سازه وطن دارین وطن را.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز شنبه دوستان گرامی، امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کمکی 115 میلیون دلاری بانک جهانی برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در تاجیکستان. امضای سند همکاری میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و چین تا سال 2024. و جایگاه دوم تاجیک‌ها در کسب تابعیت روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیریت بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 115 میلیون دلاری این نهاد برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در تاجیکستان خبر داد. این مبلغ برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در سالهای 2023 تا 2030 خرج می شود. بانک جهانی برای مرحله نخست بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه 226 میلیون دلار خرج کرد که 57 میلیون دلار آن یاری رایگان و 169 میلیون دلار قرض کم بهره می باشد. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگن که با انجام بازسازی دو مرحله‌ای تجهیزاتی نیروگاه برق آبی راغون ظرفیت تولید برق در آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. نیروگاه برق آبی راغون با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال از 51 سال قبل فعال شده است و اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و وانگ یی وزیر کارهای خارجه چین که در شهر دوشنبه برگزار شد، برنامه همکاری بین وزارت‌های خارجه دو کشور به امضا رسید. در این دیدار بخش وسیع از همکاری‌های دو جانبه، اجرای توافقات سران دو کشور در حاشیه بازی المپیک زمستانی در پکن، مسائل امنیت منطقه‌ای، وضعیت دورنمای همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه تاجیکستان و چین همچنین در چارچوب نشست آسیای مرکزی بر اضافه چین بحث و تبادل نظر کردند. وزیران خارجه تاجیکستان و چین همچنین در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش حرفه‌ای تاجیکستان و چین با نام لیوربان و مراسم تحویل 5 میلیون دوز واکسن کرونا از سوی چین به تاجیکستان شرکت کردند. و بریکول سازمان ملل متحد در نشست خلع سلاح اتمی گفت 13000 سلاح اتمی در جهان انبار شده و یک اشتباه میتواند بشریت را در آستانه نابودی هسته‌ای قرار دهد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش میگوید 13000 سلاح اتمی انبار شده و یک اشتباه میتواند بشریت را در آستانه نابودی هسته‌ای قرار دهد. این نشست در حالی حالا در نیویورک برگزار میشه که جهان برای نخستین بار پس از جنگ سرد شاهد افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ایه. مناقشه اوکراین هم خطر جنگ هسته‌ای میان واشنگتن و مسکو را بالا برده و هم شکاف میان دیپلمات‌های حاضر در نشست را گسترده‌تر کرده. پوتین البته نامه‌ای به این نشست ارسال کرده که در آن آورده جنگ هسته‌ای برنده‌ای نخواهد داشت. از آن سو کشورهای دارای سلاح هسته‌ای طبق سند نهایی کنفرانس سال 2000 قرار بود تا الان زرادخانه‌های هسته‌ای خود را پاکسازی کنند که اصلاً چنین نشده. مدیر کل آژانس هسته‌ای گروسی اینجا خواستار دسترسی بیشتر بازرسان آژانس در ایران شد. چیزی شبیه حرفای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا که هم ایران را به افزایش تنش هسته‌ای متهم کرد و هم در روزی که تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال کردند خواستار بازگشت به برجام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اما پاسخ تهران را مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل ارائه می‌دهد. نماینده کشورمان می‌گوید ایران ثابت قدم در خلع سلاح هسته‌ای است، اما چرا دارندگان سلاح هسته‌ای قدمی برای امهای این تسلیحات اتمیشان برنمی‌دارند؟ درباره برجام هم هر وقت ایران از منافع اقتصادی وعده داده شده بهره‌مند شد، همان وقت ایران هم اقدامات جبرانی را متوقف خواهد کرد. برگزاری این نشست به خاطر کرونا 2.5 سال به تعویق افتاده بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
اتباع تاجیکستان از نظر تعداد افرادی که در نیمه نخستی سال جاری 2022 تابعیت روسیه را دریافت کردند، پس از شهروندان اوکراینی در جایگاه دومی قرار گرفتند. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه، در 6 ماه نخستی سال جاری 74362 شهروند تاجیکستان، تقریبا روزانه 410 نفر، تابعیت روسیه را دریافت کردند. در مجموع در نیمه نخستی سال جاری حدود 287500 شهروند کشورهای خارجی تابعیت روسیه را دریافت کردند که 204820 نفر از آنها شهروندان کشورهای عضو جامعه همسود هستند. 104368 نفر از افرادی که تابعیت روسیه را دریافت کردند شهروندان اوکراینی میباشند. اتباع اوکراین از نظر دریافت شهروندی روسیه در جایگاه اول و شهروندان تاجیکستان در موقعیت دومی قرار گرفتند. شهروندان ارمنستان در موقعیت سومی دریافت تابعیت روسیه در 6 ماه نخست سال جاری قرار گرفتند. مدیر خدمات اجرایی احکام دادگاهی ولایت سوغ در شمال تاجیکستان اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری از فرار 48 قرضدار مالی به خارج از این منطقه پیشگیری شده است. علی جان امانزاده در نشست خبری در خوجند گفت که این افراد قصد داشتند به خارج فرار کنند که در گذرگاه مرزی بازداشت شدند. وی تاکید کرد که این 48 نفر با فروش اموال خود مبلغ 435000 تومانی به بودجه دولت پرداخت کردند. همچنین درباره 561 قرضدار مالی دیگر در 6 ماه نخست سال جاری محدودیت سفر آنها به خارج نیز اجرایی شده است. مدیر خدمات اجرایی احکام دادگاهی ولایت سوخت همچنین تاکید کرد که در 6 ماه نخست سال جاری علیه 121 نفر که پس از طلاق همسران خیش از پرداخت نفقه فرزندان خودداری کردند اقدامات تنبیهی انجام شده است. از این تعداد 11 نفر محکوم به زندان، 61 تن به زندان مشروط و 1 نفر نیز جریمه شدند. اما 41 نفر از افرادی که از پرداخت نفقه فرزندان فرار کردند تحت پیگرد قضایی می باشند. صدها هزار نفر از مردم عراق با شعار مرگ بر امریکا، آره آره به حاکمیت و به مرجعیت، در مقابل منطقه سبز بغداد پایتخت این کشور راه پیمایی کردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
کلا کلا امریکا،
کلا کلا امریکا.
با شعار مرگ بر آمریکا، آری آری به حاکمیت و به مرجعیت، صدها هزار نفر از مردم عراق در مقابل منطقه سبز بغداد راهپیمایی کردند. هدف اصلی راهپیمایان خروج طرفداران جریان صدر از صحن مجلس و بازگرداندن حاکمیت به خانه ملت است.
هو تجمع لإعادة الشرعية.
ما بر لزوم برگرداندن حاکمیت به مجلس تأکید داریم.
از جمعه گذشته همزمان با درخواست مقتدی صدر برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی، قانون اساسی و انتخابات این کشور، عراق وارد مرحله تازه‌ای شد.
إعادة وحدت الشعب العراقي.
حفظ وحدت و یکپارچگی عراق یکی از ضرورت‌های مهم است و هرگز نباید از آن غافل شویم.
رئیس جریان صدر دیشب در اطلاعیه‌ای دهبندی نه فقط مردم را به ادامه تحصن در مجلس این کشور دعوت کرد، بلکه خواهان لغو همه قوانین کشور شد، موضوعی که با مخالفت گروه‌های سیاسی و مردمی مواجه شد و این راهپیمایی یکی از نتایج آن است. دعوت به آرامش و حل اختلافات از طریق گفتگوهای سیاسی خواسته اصلی این تظاهر کنندگان است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسئول مالی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری قرض این شرکت از 3 میلیارد دلار فراتر رفته است. رستم مجیدزاده در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که اکنون میزان قرض این شرکت به نیروگاه برقابی سنگتوده 1 به 280 میلیون دلار، نیروگاه برقابی سنگتوده به 240 میلیون دلار، به اوریون بانک 120 میلیون دلار و وزارت مالیه تاجیکستان 23 میلیارد و 600 میلیون سومانی است. از سوی دیگر قرض بخش خانگی تاجیکستان به این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری به 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا که 130 میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت برق افغانستان برشنا به تاجیکستان بابت برق وارداتی از این کشور 28 میلیون دلار قرض دار میشد. تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری با ازبکستان 1 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت و با افغانستان 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علوم وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان از کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه های این کشور در سالهای اخیر اظهار نگرانی کرد. اکرام سبحان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه های تاجیکستان موجب کمبود متخصص در این کشور در آینده خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز ملی امتحانات تاجیکستان در پایان مرحله نخستی آزمون ورودی به دانشگاه های این کشور 57 هزار نفر موفق به کسب اجازت نامه تحصیل در مرکزهای دانشگاهی شدند، اما در سال 2021 تعداد این افراد 70 هزار نفر اعلام شده بود. به دلیل کاهش تعداد نزدیک به 22 هزار نفری دانشجویان تازه وارد به دانشگاه های تاجیکستان در مقایسه با سال قبل، مرکز ملی امتحانات تاجیکستان برای افرادی که به هایان نمره پایین تر آوردن در روزهای 12 تا 15 آگوست سال جاری آزمون دوباره یا تکراری تعیین کرده است. بررسی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر تعداد دانشجویان تازه وارد به دانشگاه های تاجیکستان همساله نزدیک به 20 هزار نفر کمتر می‌شود. نشست مقام‌های بلندپایه لبنانی با میانجیگر آمریکایی درباره تعیین حدود مرزهای دریایی این کشور با رژیم صهیونیستی بدون دستیابی به نتیجه مطلوب پایان یافته است. در این زمینه خبرنگاری صدا و سیما از بیروت گزارش می‌دهد.
نشست مقام‌های ارشد لبنانی با میانجی آمریکایی درباره ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی بدون دستیابی به نتیجه ملموسی به پایان رسید.
مجی آموس هوکستاین
میانجیگر آمریکایی پس از نشست ادعا کرده درباره رسیدن به توافق در هفته‌های آتی بسیار خوشبین است. برخی منابع هم مدعی شدند که هوکشتاین ترسیم مرزها را بر اساس مسیر زیگزاگ و مبتنی بر خط 23 دریایی ارائه کرده است. بر طبق این ادعا، اسرائیل حاکمیت لبنان بر میدان غازی قانا را به رسمیت می‌شناسد و در مقابل تنها خواهان مالکیت بر مساحت شمال خط 23 می‌شود. مهمترین نکته که میانجیگر آمریکایی می‌داند این است که قدرت حزب الله در میدان بهترین ابزار در دست مقام‌های لبنانی برای دیپلماسی است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان پیش از این نشست در مراسم 77مین سالگرد تأسیس ارتش این کشور گفت:
على حقوقنا في مياهنا الاقليميه،
ما بر حقوقمان در آب‌های سرزمینی و همچنین بهره‌مندی لبنان از ثروت‌های طبیعی‌اش تأکید می‌کنیم و اینها حقوقی است که نمی‌توان درباره آن تحت هیچ عنوانی مسامحه کرد. هدف از مذاکرات فعلی برای ترسیم مرزهای دریایی با فرستاده آمریکا رسیدن به توافقی است که حقوقمان را حفظ کند.
مساحت مورد اختلاف اصلی در پرونده مرزی لبنان با فلسطین اشغالی حدود 1400 کیلومتر مربع و در جنوب خط 23 تا 29 مرزی است. تحلیلگران لبنانی این نشست را مانور آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خرید زمان می‌دانند، اما دبیر کل حزب الله پیش از این به صهیونیست‌ها هشدار داده بود بازی با زمان فایده‌ای ندارد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت اگر طرف‌های مقابل به عهده‌داری‌های برجامه خود بازگردند، جمهوری اسلامی هم به عهده‌داری‌های خود برمی‌گردد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان اعلام کرد بر اساس قانون ملی شورای اسلامی و در راستای حفاظت از منافع ملی مردم ایران، راه اندازی 1000 سانتریفوژ IR6 و تزریق گاز به این دستگاه ها از روز دوشنبه آغاز شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در ادامه با بیان اینکه روند غنی‌سازی برای رفع نیازهای هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، تاکید کرد برنامه های جمهوری اسلامی ایران به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است و طرف های مذاکره کننده با ایران نیز آگاهی دارند که اقدامات هسته‌ای ایران بر اساس قانون ملی شورای اسلامی این کشور انجام می شود. نخستین کشتی با غلات اوکراین از بندر شهر ادسا در دریای سر راهی بندر بیروت شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نخستین کشتی غلات از جمله زهرت بمبدار روز شنبه از بندر ادسا اوکراین به سوی لبنان به حرکت درآمده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
لنگرکشی نخستین کشتی حامل غلات از بنادر اوکراین، کشتی سیرا لئونی حامل بار غلات صادراتی اوکراین تحت تدابیر امنیتی دریایی حرکت در مسیر بندر اودسا به مقصد بندر بیروت را آغاز کرد. قرارداد غلات که با نظارت سازمان ملل توسط فرماندهان نظامی ترکیه، روسیه و اوکراین در استانبول امضا شد، از نخستین روز ماه آگوست میلادی به مرحله اجرا رسید. وزیر دفاع ترکیه میگوید کشورش متعهد است با همکاری روسیه امنیت مسیر کشتی‌های باری حامل غلات را تضمین کند.
نخستین کشتی غلات عصر فردا به استانبول خواهد رسید. این کشتی پس از بازرسی توسط هیئت مشترک عازم مقصد خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل ناظر بر نحوه امضا و اجرای تفاهم‌نامه غلات امیدوار است صادرات غلات اوکراین بتواند بحران غذا به ویژه در کشورهای آفریقایی را تا حدودی مرتفع کند.
از همان ابتدای جنگ گفته بودم که تنها راه حل برای رفع بحران غذایی فقط از مسیر دستیابی به غلات اوکراین و غلات و کود روسیه می‌گذرد.
25 میلیون تن غلات صادراتی از ابتدای درگیری‌های نظامی در انتظار ترخیص از بنادر اوکراین بودند. کشتی‌های حامل غلات اوکراین بر اساس تفاهم‌نامه استانبول از امروز یکی پس از دیگری راهی بنادر کشورهای جهان می‌شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. اعضای تیم ملی فوتبال جوانان ایران تهران را به مقصد دوشنبه ترک میکنند. تیم ملی جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مرکزی در میان استقبال مسئولین راهی فرودگاه امام خمینی شد تا از آنجا راهی تاجیکستان شود. کاروان تیم ملی جوانان پس از برگزاری دو دوره اردوی آماده سازی در تهران زیر نظر عبدالصمد مرفاوی امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال با استقبال غلامرضا جباری سرپرست کمیته جوانان راهی فرودگاه امام خمینی شد تا برای مسابقات کافا به تاجیکستان سفر کند. کاروان تیم ملی ساعت 14 روز سه‌شنبه تهران را به مقصد دبی ترک کرد و ساعت 22 به وقت محلی راه دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. کاپ جام جهانی فوتبال به ایران می آید. مراسم رونمایی از کاپ قهرمان جام جهانی 2022 در تاریخ اول سپتامبر در تهران برگزار می شود. فیفا در مذاکرات خود با فدراسیون فوتبال ایران اعلان کرده است مراسم رونمایی از جام جهانی بدون حضور ستارگان فوتبال دنیا مطابق آیین سایر کشورها روز پنجشنبه 1 سپتامبر سال جاری 2022 انجام خواهد شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید.
ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان از امضای یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در نشست آینده سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند خبر داد. این مقام دولت ازبکستان پس از نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت برنامه‌ریزی می‌شود که در نشست قریب الوقوع سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران امضا و راه برای عضویت کامل جمهوری اسلامی در این سازمان هموار شود. میراسرار فرغانی خبرنگار تاجیک که در نشست اخیر تاشکند شرکت کرده بود درباره این نشست و برنامه‌های آن چنین گفت:
ما در مهمانخانه تالارهای قرار داریم که در اینجا جلسه شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید و این پشت این درها وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جلسه خود را برگزار کردند و موضوعهای بررسی کردند که جهت آمادگیری ها با ملاقات سران دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 15 و 16 سپتامبر سال روان در شهر سمرقند یعنی مقرر شده است. این چیز شهادت می‌دهد که جهت آمادگیری ها خیلی هم کارهای زیاد ادامه دارد و در اینجا بنابراین به اصطلاح صاحبان این پرچم ها این بیرق ها در اینجا حضور دارند، یعنی وزیران این کشورها که در این حال 9 کشور در اینجا وزیران آنها اشتراک دارند. برای همین و من همین گونه اینجا خبرنگاران زیاده هم هستند این جریان با باوقو می پیوندند. ما باز همراه شما در ملاقات خواهیم شد و اینجا ما در کانفرانسی نشست شورای سران وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای حضور داریم و همه برای آمادگی به یعنی ملاقات و اینترویو ها آمادگی می گیرند و هر نفر که در اینجا هست برای همون شبکه و رسانه که وی کار میکند به اصطلاح برای رسانیدن این اطلاعها تلاش و کوشش به خرج میدهد.
گفتنیست بر اساس برنامه‌ریزی های به عمل آمده مقرر شده است که نشست شورای رئیسان جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روزهای 15 و 16 ماه سپتامبر سال جاری در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شود. موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از جمله موضوعات مهم و دارای اهمیتی است که در 2 سال گذشته همواره در نشست‌های این سازمان در سطح‌های مختلف مطرح بوده است. در همین ارتباط بلاول بوتا زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در نشست اخیر این سازمان در تاشکند گفته است: اسلام آباد مشتاقانه در انتظار عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای است. یادآور می‌شیم که عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست سال گذشته دوشنبه پذیرفته شده بود. در زمینه این رویداد مهم و نیز اهمیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گزارش آماده پخش است که در آن صحبت‌های دکتر سید ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولان و کارشناسان پیرامون موضوع مطرح شده استفاده شده است.
سازمان همکاری‌های شانگهای 8 عضو دائم داشت که ایران به عنوان 9th کشور با عضویت دائم به آن پیوست.
جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم.
این عضویت با درخواست روسیه، پذیرش تاجیکستان به عنوان رئیس دوره شانگهای و موافقت همه کشورهای عضو رقم خورده. چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان از دیگر اعضای دائم این سازمانند. با حضور این 9 عضو دائم در کنار هم، شانگهای به سازمانی میان دولتی تبدیل شده که 43% جمعیت جهان، 1/4 خشکی زمین و حدود 65% بازار جهانی را در اختیار دارد. این رقم بدون محاسبه آمار مربوط به اعضای غیر دائم این سازمان است.
سعید ابراهیم رئیسی
و همین ویژگی‌های شانگهای این سوال افکار عمومی را پاسخ می‌دهد که خب حالا این عضویت چه فوایدی برای مردم دارد؟
حتما آثارش رو در برنامه اقتصادی دولت 13 مردم عزیزمون ملاحظه و مشاهده خواهند کرد.
انتظار می رود شانگهای صادرات و واردات و مراودات تجاری را برای ایران راحت تر و به رونق اقتصادی کشورمان کمک کند.
بلاد تجارت هم ایران بازار خیلی خوبی هست برای کشورهای عضو شانگهای و هم کشورهای عضو شانگهای که عمدتاً به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند نیز می توانند خریدار کالاهای ایران باشند.
با رویکرد چند جانبه گرایانه این پیمان، زور تحریم های آمریکا هم کمتر می شود.
پذیرش جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در واقع اعلام شکست پروژه منزوی سازی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی بود.
برخی فواید و خاصیت عضویت در شانگهای را با اتحادیه اروپا مقایسه می کنند. البته سرنوشت آنها را یکسان نمی‌دانند.
در حالی که بسیاری از پیمان‌ها و اتحادیه‌های بزرگ در دنیا دارن به نوعی به سمت واگرایی میرن، مثل اتحادیه اروپا که خب با برگزیت و خروج انگلیس در واقع این اتفاق براش افتاد، ولی سازمان شانگهای کاملا در نقطه عکس قرار داره.
ایران از حدود 15 سال قبل قصد پیوستن به شانگهای را داشته. درباره اینکه چرا امسال این عضویت محقق می‌شود، تحلیل‌های مختلفی وجود دارد، اما عمده تحلیلگران بر این باورند که صراحت، اهتمام و اراده دولت 13 در چرخاندن نگاهش به سمت شرق عامل مؤثر بر این موضوع بوده.
در شرق آسیا و شبه قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و ارتقاء وضعیت اقتصاد و تجارت بین الملل و معیشت مردم خواهیم بود.
پیش از این عده‌ای مانع عضویت دائمی ایران در شانگهای را تحریم‌ها یا همکاری نکردن ایران با FATF می‌دانستند. اما به باور بسیاری از کارشناسان، نگاه برخی دولت مردان سابق به سمت غرب مانع پذیرش ایران در این پیمان شرقی بوده. موضوعی که آقای محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه هم در گزارش ششم برجام به مجلس به آن اشاره کرده بود. آقای ظریف در این گزارش نوشته بود:
با خوشخیالی دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری ترامپ مواجه می‌شدیم.
شاید بشود اسم دیگر سازمان همکاری‌های شانگهای را باشگاه تحریمی‌ها گذاشت، چرا که بیشتر کشورهای عضو این سازمان از سوی آمریکا تحریم هستند. جالب است که آمریکا در دوره‌ای خودش خواهان عضویت در این سازمان بوده. اعضای شانگهای بر عضویت آمریکا در این پیمان دست رد زدند. شانگهای یک بلوک‌بندی سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی شرقی بود که حالا با عضویت دائم ایران در آن به نقطه عطفی رسیده. چنان که برخی کارشناسان و تحلیلگران گفتند، با حضور ایران پازل شانگهای تکمیل شد و باید منتظر نتایج فصل تازه‌ای از روابط سیاسی و اقتصادی این کشورها زیر پرچم سازمان همکاری‌های شانگهای بود. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
شوبری نیست که موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از اهمیت زیادی برای اعضا و همچنین کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. علل خصوص که ایران میتواند ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را به بازارهای تولید و مصرف انرژی در خلیج فارس، بحر عمان، جنوب و جنوب شرق آسیا و برعکس را آسان نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. جاری 115 میلیون دلاری بانک جهانی برای مرحله دومی بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در تاجیکستان. امضای سند همکاری نهادهای دیپلماتی یعنی وزارت های خارجه تاجیکستان و چین تا سال 2024. دوشنبه و جایگاه دومی تاجیک ها در کسب تابعیت روسیه در 6 ماه نخست سال جاری. از آن شنونده از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما عزیزان.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریانی شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها و آقایان شنونده برنامه جریان شوم. گروه های تروریستی موجود در منطقه از تعداد بسیار بالایی برخوردار هستند. در این برنامه سعی میکنیم برخی از گروه های فعال در این عرصه تروریستی رو خدمتتون معرفی کنیم. گروه ابو سیاف در فیلیپین. این گروه ارتباط نزدیکی با القاعده دارد، اما بنابر برخی اخبار منتشر شده از عناصر وابسته به این گروه، تعدادی از افراد آن از القاعده منشعب شده و حمایت خود را از داعش اعلام کرده. احرار الشام در سوریه. این گروه از ادغام چند گروه تروریستی در اواخر سال 2011 شکل گرفته و فعالیت‌های خود را در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه آغاز کرد. جیش الاسلام. این گروه نیز از ادغام گروه‌های مختلف تروریستی در سوریه پدید آمده و به صورت گسترده تحت حمایت همه‌جانبه عربستان سعودی قرار دارد. لواء التوحید. این گروه از اولین گروه‌های مخالف دولت سوریه است. از ادغام چند گروه دیگر شکل گرفته و مقر فعالیت آنها طی سال‌های گذشته شهر حلب بوده و بنابر اعلام مؤسسان هدف از تشکیل این گروه ایجاد دولت اسلامی معتدل در سوریه بوده است. ائتلاف جبهه اسلامی. این گروه نیز با ادغام چندین گروه کوچک دیگر تشکیل شده و با حمایت ترکیه و قطر و برخی کشورهای عربی مدیریت می شود. جبهه اسلامی سوریه. این گروه طی سالهای بحران در سوریه فعالیت‌های خود را در استان‌های ادلب، حما و عرقه گسترش داده بود. فرماندهی این گروه بر عهده حسن عبود قرار دارد. بنابر اعلام ابو مصطفی، مسئول رسانه‌ای این گروه تروریستی، تمام جنگجویان آن از اتباع سوری هستند. گروه خراسان. این گروه به رهبری محسن الفضلی متشکل از برخی افراد القاعده است که پیش از این در شهر حلب علیه دولت مبارزه می کردند. جماعت اسلامی اندونزی. این گروه در سال 1973 تشکیل شد. رهبر کنونی آن ابوبکر بشیر است. این حزب با القاعده ارتباط نزدیکی دارد، اما برخی عناصر آن با داعش و ابوبکر البغدادی بیعت کرده بودند. حرکت فجر شامل اسلامیه. این گروه از اتباع تندرو سوری هستند که در عراق نیز سابقه فعالیت‌های تروریستی داشتند. حزب اسلامی ترکستان شرقی. این حزب از گروه‌های تروریستی فعال در چین و کشورهای آسیای میانه تشکیل شده است. عناصر این گروه تروریستی با داعش و القاعده و جبهه النصره ارتباط نزدیکی دارند. آنها از طریق چین به ترکیه منتقل می‌شوند و پس از آموزش در پادگان‌های نظامی ترکیه به مبارزه در سوریه مشغول می‌شوند. بوکو حرام در نیجریه. بوکو حرام در سال 2002 توسط محمد یوسف بنیانگذاری شد. فعالیت اصلی آن دشمنی و مبارزه با گروه‌های اسلامی را در منطقه است. این گروه نیز حمایت خود را از داعش اعلام کرده است. سازمان القاعده در مراکش. بیشتر فعالیت‌های این گروه در الجزایر است. و سال 2006 تا کنون وابسته به سازمان جهانی القاعده شده است. جنبش توحید و جهاد. این گروه بیشترین نفوذ را در مالی و غرب آفریقا دارد. توحید و جهاد در سال 2011 به وجود آمده و در بخش‌های گسترده‌ای از شمال مالی تسلط پیدا کرد. سازمان مجاهدین عرب چچن. مؤسس این گروه امیر خطاب بود و طبق آخرین اطلاعات فرماندهی آن بر عهده ابوالولید عبدالعزیز القامدی است. جنبش اسلامی اویگورها. این گروه در استان سینکیانگ چین گسترش دارد. جیش المهاجرین و الانصار. مؤسس این گروه عمر شیشانی است و مرکب از عناصر چچنی حاضر در جنگ سوریه است. این گروه در سال 2013 با داعش بیعت کرد. عمر شیشانی در سال 2016 در استان صلاح الدین عراق به هلاکت رسید. عزیزان سپاسگزاری میکنم از یکایک شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتها این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شمس عجوبه عالم معنی و اعلام شدن ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضوی اتحادیه در سال 2022. عزیزان شنونده، همکنون در این قسمت از برنامه مطلبی را تحت عنوان شمس عجوبه عالم معنی تقدیم حضورتان میکنیم. باید گفت از زندگی شمس تبریزی که مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف برجسته ایرانی، بیشتری غزلهای خود را به نام وی سروده، اطلاع چندان در دست نیست و در پرده از ابهام پوشیده است. شمس تبریزی هنگام ورود به قونیه، یعنی در سال 642، حدود 60 سال داشته و مولانا در آن زمان که به او پیوسته و احوالش دیگرگون شده 39 ساله بوده است. از اینکه این پیر 60 ساله کی بود و چی گفت و چی کرد و چگونه توانست در مدت کوتاه از مولانا جلال الدین که فقیه و ادیب و فیلسوف سرشناس و بلند مرتبه بود و در 4 مدرسه معتبر مدرسی می کرد، عاشق شرود سازد، اطلاعات اندک در دست است. اما آنچه واضح هست این است که مولوی در دیدار با شمس هر چی داشت به یک بار باخت و از این باخت سرخوش و راضی بود. بهزانی بسیاری از مولوی پژوهان اگر شمس نبود و در سر راه مولانا قرار نمی گرفت، شاید مولانا هرگز به عنوان چهره یگانه و سرشناس در ادب فارسی و عرفان شناخته نمی شد. چرا که مولانا جلال الدین محمد مولوی دیوان کبیر و مثنوی معنوی را پس از آشنایی با شمس تبریزی سروده است. در عین حال اگر مولانا هم نبود، نام شمس جاویدانه جهانی نمی شد. براستی این شمس کیست؟ عارف حقیقت بین شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی در اواخر قرن ششم هجری حدود سال 582 چشم به جهان گشود و در نیمه قرن هفتم یعنی در سال 645 هجری قمری چشم بر این جهان خاکی فرو بست. از زندگی شمس و احوال و حالات شخصی او تا قبل از انتشار کتاب مقالات شمس اخبار مهمی در دست نبود. قدیمی‌ترین آثاری که می‌شود اندک اطلاعات از او به دست آورد کتاب ابتدانامه اثر سلطان ولد فرزند مولوی مناقب العارفین افلاکی و رساله سپهسالار است. در رساله سپهسالار درباره شمس آمده است که هیچ آفریده را بر حال شمس اطلاعی نبوده، چون شهرت خود را پنهان می‌داشت و خیش را در پرده اسرار فرو می‌پیچید. در کتاب مقالات اگرچه شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینی خود نپرداخته است، اما میتوان او را از میان توضیحات و خاطراتی که از زندگیش نقل کرده باز شناخت. توصیفاتی که او به مناسبت‌های گوناگون درباره افراد و اقوال مطرح کرده است میتواند در شناخت او راهگشا باشد. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران مقالات دریچه است که ما را بی واسطه به این شخصیت عجیب و اندیشه و روش او آشنا می کند. در این کتاب می بینیم که او به قونیه آمده و همان طور که در رساله سپهسالار آمده در کاروانسرای منزل کرده است. با او می گویند که چرا به خانه خانه می آیی؟ با یک دنیا طنز پاسخ می دهد که من خود را لایق خانقاه نمی دانم. این خانقاه برای آن قم کردن که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن یعنی زندگی دنیوی نباشد. روزگار ایشان عزیز است و زندگی دنیوی نمی رسند. من آن نیستم. با او می گویند اگر اهل خانقاه نیستی لابد اهل مدرسه ای. خوب بیا و در مدرسه منزل کن. پاسخ می دهد که اهل مدرسه اسیری لفظ هستند. این نوع بحث کاری من نیست و اگر بخواهم از مقوله لفظ خارج شوم و به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند. شمس خود را در عالم غریب می بیند. خدا خودی مرا تنها آفریده. مردم با سخن او آشنایی ندارند. زبان او را کسی نمی فهمد. به این خاطر است که می گوید خدای را بندگانند. کسی طاقت غم ایشان ندارد و کسی طاقت شادی ایشان نیز ندارد. همون گونه که در جریان هستید مجموعه سخنان شمس را که احتمال می رود سلطان ولد فرزند مولانا آن را جمع آوری کرده باشد مقالات نامیدند. کاتبی یکی از نسخه های این مجموعه که آن را از روی متن نوشته که گفته می شود در زمان حیات شمس نوشته شده و زمان در دست مولوی بوده، مجموعه خود را تحت عنوان اسرار شمس الدین تبریزی معرفی کرده است. محققان معتقدند که علت این نامگذاری نامی است که مولوی به سخنان شمس داده و سخن او را اسرار دانسته است. شمس نیز بارها